سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه تهران حسینی ارشاد 28 بهمن 1399.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بحث ما در جلسات قبل پیرامون موضوع حیات طیبه بود. در عنوان کلی حاکمیت نظام ولایی بر عالم هستی و مکانیزم اداره عالم هستی با قواعد نظام ولایی، مسئله حیات در این نظام و بحث پیرامون حیات، اون هم حیات به قید بهترین نوع حیات، نیکوترین نوع حیات، آرمانی ترین نوع حیات، مطلوب ترین نوع حیات، جایگاه حیات طیبه در نظام ولایی، برای بحث پیرامون این مسئله یک سیری رو ما شروع کردیم از جلسات قبل که به نظرم میاد این جلسه هفتمی باشه که در خدمت سروران عزیز و ارجمند هستیم. بحث از اهمیت و ضرورت و چیستی این حیات رو بحث کردیم و اینکه علائم این حیات و نشانه های این حیات رو و به اینکه این حیات وقتی که در زندگی انسان ساری و جاری میشه، این میشود که اون جنبه ممیز و فارق بین انسانها و سایر موجودات و این قید و هو مؤمن به قید ایمان، قید ایمان هم به قید عقل که فی الواقع فصل مقوم انسانیته، که اساس انسانیت به این معنا محقق می شود که انسان، عرض کردیم که یک حی متعله، یک موجود ذی حیات الهیه، یعنی قید ایمان داره، قید حیات داره. این قید ایمان و قید حیات، این می شود جنس و فصل انسانیت. نکاتی رو از باب اهمیت و ضرورت در جلسات قبل عرض کردیم. در این جلسه بحث رو طبق یک مبنا و چارچوبی که امام صادق علیه السلام ترسیم می‌کنند برای تصویر و ابعاد مختلف عقل، بر این چارچوب و بر این مدار بحث رو دنبال می‌کنیم. در کتاب عقل و جهل اصول کافی که خیلی کتاب ویژه و برجسته ایه، در کتاب اصول کافی، حالا به عنوان کتاب عقل و جهل یا فصل عقل و جهل، روایت 13 این کتاب همون روایتیه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون کتاب معروف جنود عقل و جهلشون رو نوشتن و شرح جنود عقل و جهل دادن، که اون روایت 13 در کتاب عقل و جهل قریب به بیش از 70 عنوان و 70 عنصر برای عقل بیان می کنند و در مقابلش 70 عنوان برای نشانه جهالت. قبل از این روایت 13، روایت 12، این روایتیه که ما بحثمون رو بر این روایت متمرکز می کنیم و چارچوب بحثمون رو از این روایت اخذ می کنیم و الهام می گیریم، که مثل اون روایت به صورت تقسیم ثنائی جلو نمیره. اونجا در اون روایت به صورت دوگانه دوگانه جلو میرفت، اشاره میکرد که مثلا فلان مسئله از نشانه های عقل است، در مقابل فلان مسئله نشانه جهل است، به صورت دوگانه جلو میرفت. در این روایت به صورت یک بسته کامل بحث رو مطرح میکنه، نه به صورت تقسیمات ثنائی. اول امام صادق علیه السلام این بحث رو القا میکنند به راوی، یا اینکه عرضم به حضور شما بعد از امام صادق این روایت اینطور هم نقل شده، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این بحث رو القا میکنند به راوی. از اینجا ای شروع میکنند که چقدر عقل مهمه، چقدر جایگاه داره، و اینکه این عقل علائم حیاتی این انسانه. اگر انسان صاحب عقل سلیم و سالمی بود این حیات داره، اگر صاحب عقل سلیم و سالمی نبود اصلا نمیشود به او گفت انسان. فصل مقوم خودش رو اصلا نداره، فصل مقوم انسانیت رو نداره. بعد حضرت در این روایت خیلی زیبا، یک روایتیه که بیش از 50% روایت استناد به آیات قرآنه، یعنی وقتی که امام معصوم میخواد استدلال بکنه مفصل به آیات قرآن استناد میکنه برای استدلالشون، علارغم اینکه قول معصوم کفایت میکنه، ولیکن بحث خیلی مستحکم میشه. یعنی این روایت شده جامع ثقلین، هم ثقل اکبر و هم ثقل اصغر، هم مفصل از آیات قرآن حضرت استناد کرده و تفسیر کرده، و اینکه خود روایت معصوم هم هست. بس از اینجا شروع میشه که خطاب به هشام، که هشام ببین خدای متعال چگونه صاحبان عقول را، اولوال الباب، صاحبان عقول را بشارت داده. بشارت خدا به انسانهایی شده. خدا به چه کسانی بشارت داده؟ به انسانهایی که صاحب عقلن، به انسانهایی که عقل سلیم دارن. بشارت خدا در دنیا متوجهشون شده، اینکه در دنیا مورد بشارت خدا قرار گرفتن و مورد هدایت. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی که عنه این که داره یک نشانه ای برای افراد عاقل بیان میکنه، که افراد عاقل چه کسانی هستند. از نشانه ها و علائم این که فرد عاقله و این که این فرد اون علائم حیاتی عقلیش داره کار میکنه، میفرماید که از مهمترین نشانه‌هاش اینه که این فرد گوش به حرف خوب میده. یستمعون القول، به اقوال، به حرفها، به شنیده‌ها گوش میده. در انتخاب خودش فیتبعون احسنه، یعنی که انه این که این فرد عاقل وقتی که دل میده به یه مطلبی، گوش میده به یک مطلبی، عاقل این نیست که بین خوب و بد خوب رو انتخاب میکنه. این که انه این که خیلی چیز ابتداییه که انسان بین خوب و بد خوب رو انتخاب کنه، بین این که مثلا این زهر یا این آب، مثلا بگه این زهر انتخابش نمی کنم میمیرم، این آب مثلا، بین اینکه خودم رو از روی یک مثلا بلندی بندازم یا نندازم، بین اینکه عرضم به حضور شما من این کارو بکنم تباه میشم، این کارو نکنم تباه نمیشم، اینها دوران امر بین خوب و بده. کنین که میفرماید اصلا دوران امر بین خوب و بد رو حتی برای نجات جان یک حیوان هم به همین مقدار عقل داره که مثلا احساس بکنه این غذا براش بده نخوره، این غذا براش خوبه، اینجا بره ممکنه بمیره کشته بشه یا اینجا بره زنده میمانه. این مقدار عقل، عقل حیوانیه، عقل خیلی ابتداییه، عقل خیلی اولیه است. بعد میگن اگر یک کسی همین مقدار خوب و از بد اولیه رو نمیتونه تشخیص بده، خوب و از بد اولیه ها، میگن این خیلی دیگه مشکل داره، خیلی مشکل داره. میگن انسان عاقل کیه؟ کسی که بین خوب و خوبتر خوب و تشخیص میده، به این میگن عاقل. عقل انسان، سلامت عقل انسان اونجاییه که وقتی شما چند تا امر خوب و درست رو جلوی او قرار میدید، او میتونه تشخیص بده کدام بهتره. وقتی که قدرت تشخیص انسان رسید بر بهتر گزینی، در چنین صورتی عقل انسان عقل قابل قبولیه، عقلیه که فرمود فبشر عباد، فبشر عباد الذین یستمعون القول. خطابهای الهی چند نوع خطابن. یه جایی میفرماید که یا ایها الناس، یه جایی میفرماید یا ایها الذین آمنو، یه جایی میفرماید یا عبادی. اینا سلسله مراتب داره. در شرایط خیلی ابتدایی، خیلی اولیه، میفرم یا ایها الناس، اصلا عموم مردم، این جنبه عمومی مرد، جنبه بعد عرضم به حضور شما عموم. یه پله بالاتره، یه پله بالاتر حالا آمدن، میفرمد یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو، این که اینها از اون جنبه عمومی یه پله رشد کردن، رسیدن به این که مورد خطاب آمنوی خدا قرار گرفتن، یعنی خدا بهشون عنوان داده، خدا بهشون درجه داده. دیدید دیگه، مثلا توی سیستم های دانشگاهی ما میگن آقا مثلا این آقا کارشناسه، همین که میگن کارشناسه معلومه چی، میگن آقایون ارشد بیان اینجا بشینن، همین که میگن آقایون ارشد بیان همین فهمن یعنی چی، میگن آقایون دکترا تشریف بیارن معلوم میشه. توی مثلا عناوین حوزوی یه طور، در عناوین جای دیگه، اون عناوین به تناسبی که عناوین خدا یه جا میرسه که یا ایها الناس، یه جای یه جور دیگه میشه که یا ایها الذین آمنو، یه جایی میرسه به یه ساعتی که میفرماید یا عبادی. بعد اینجا بشارت داره به چه کسانی داده میشود؟ یا عباد الذین، فبشر عباد الذین، این کسانی که میتونن حرف درست رو تشخیص بدن. یعنی تشخیص حرف درست هم کار هر کسی نیست. این که میگن شما به گوینده کار نداشته باشید، انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال، شما کار نداشته باشید که این کسی که داره میگه کیه، شخصیت او شما را تحت تأثیر قرار نده که آقا این شخصیت پس هر حرفی داره میزنه لزوماً درسته. میگه آقا شما حرف شناس باشید، حرف شناس باشید، دور شناس باشید، گوهر شناس باشید، حرف شناس باشید. انظر الى ما قال، ببینید چی داره میگه. این آیه قرآن رو خیلی از آقایون عرضم به حضور شما دانشمندان مختلف برای مقابله با و محاجه با اندیشمندان دنیا استفاده میکنن. آقا ببینید در دین اسلام چطور دعوت کرده خدای متعال که بشارت خدا به کسانیه که اینجور نیستن که دوگم باشن، حرف نشنو باشن، اهل شنیدن نباشن، نه، مطالب رو میشنون بعد بهترینش رو انتخاب میکنن. یک آزاد اندیشی، یک آزاد فکری اینجا وجود داره. البته بعضی ها یه استفاده اشتباهی از این میکنن که میگن آقا شما هر چیزی رو بشنوید، هر چیزی رو بشنوید، چون آیه قرآن داره میگه یستمعون القول، یه جورای مطلق هم گفته، میگه شما اول هر چیزی رو بشنوید بعدن برید بهترینش رو انتخاب بکنید. نه، معنای آیه این هم نیست. داره میگه که تو حرفای خوب، تو حرفای خوب بهترینش رو انتخاب بکنید. شما وقتی که یک حرفی از همون اول، خب ما کلی در آیات شریفه داریم که یعرضون عن اللغو، افرادی که از حرف لغو اعراض میکنن، اصلا میگن این حرف لغوه، این حرف فایده نداره، این مطلب اثری نداره، این من استفاده از این مطلب نمیکنم، اصلا از لغو، نه اینکه از حرف غلط و حرام و اینا پرهیز میکنن که روشنه، او که روشنه، از حرف لغو، حرف لغو یعنی حرفی که فایده برای من نداره، حتی نه اینکه شایدم بگیم ضرر داره، یعنی اینکه فایده نداره خودش ضرره، این که من استفاده ای ازش نمی کنم فلواقع این یه نحوه ضرره، یه حرف لغوه. بعد تازه میگه که فقط حرف خوب رو گوش بکن. بعد حرف خوب رو که میخوای گوش بکنی بین حرفای خوب بهترینش رو انتخاب بکن. یه تعبیر حضرت آیت الله شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، استاد عرفان حضرت امام، دارن میفرمایند که اثری که انسان از شنیدن میپذیره از دیدن نمیپذیره. یعنی ببینید این همه روایات داریم که مثلا انسان نگاه بکنه مثلا به چیز بد، ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، یه نگاه بد بکنید که انه این که مثل یه تیریه که ابلیس به چشم شما شلیک کرده، یعنی یه نگاهی با ارزم با غرض به صحنه بد، به نامحرم، اینها شما یه نگاه بد بکنید کنه این که تیریه که شیطان به چشم شما زده، چشم شما رو کور کرده، چشم انسان کور میشه، چون هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، یعنی این تیری که داره به چشم میخوره فلواقع این تیر به قلب خورده، دل انسان رو مجروح میکنه و دل انسان رو لطمه بهش میزنه و زخمی میکنه. خب بعد با این همه اشکالاتی که برای دیدن میگن چقدر دیدن تأثیر داره، میفرماین که شنیدن، اثری که شنیدن داره خیلی بیشتر از دیدنه، اثری که شنیدن داره. یعنی وقتی انسان یه حرف لغو یا یه حرف منکر، حرف لغو این که عرضم به حضور شما یه مطلبی بخونه بیفایده، این که توی دور زمونه من بشینم یه عالمه پیام بخونم، این دستگاه خودم رو بذارم شروع کنم، خب چقدرش مفیده، ضروریه، آو جو که نمیدونم لطیفه است، مسخره بازیه، چیه اینا، لذت ببره همجوری بخونم. خب یه بخش قابل توجهی از اینها چیه؟ لغوه، حرف لغوه، که اصلا در آیه شریفه تصریح میکنه به این که از این حرفهای لغو اجتناب بکنید. حالا این حرف لغو از باب این که یه گویندهی به صوت عالی برای ما بیان میکنه، یا این که من میخونم از روی یک مطلبی، کتاب، نشریه است، موبایلمه، هرچی، من دارم کنه این که اینجا دارم حرف لغو میشنوم. عرض کنم حرف منکر که روشنه، حرف منکر و حرف خلاف، حرف منکری که انسان غیبت بشنوه، تهمت بشنوه، عرضم به حضور شما ترانه بشنوه، موسیقی بد بشنوه، اینا حتی موسیقی هم همینجوره. خیلی اوقات یه موسیقی که حتی اگر جنبه حرام هم نداشته باشه جنبه لغویت داره، لغوه. یعنی اینکه این موسیقی من تلقی میکنم داره به من آرامش میده، این به چه بعد از وجود من داره آرامش میده؟ حقیقتا این داره به معنای واقعی کلمه داره ایمان منو تقویت میکنه، باورهای منو داره تقویت میکنه، اعتقادات منو داره تقویت میکنه به این معنا. لذا میبینید که این موسیقی اگر حرام نباشه، اگر حرام نباشه میشه لغو، این حرف اگر حرام نباشه میشه لغو. بعد میفرماید اصلا موضوع آیه این چیزا نیست، اینا در آیات دیگه بیان شده که اصلا باید پرهیز بکنید از این موارد. این روشنه. موضوع آیه اونجایی که داره نشونه های عقل رو بیان میکنه، میگه عاقل فردیه که بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب میکنه. این نشونه عقلشه. کارم نداره به گوینده، با صرف نظر از گوینده بین خوب و خوبتر داره حرف خوبتر رو انتخاب میکنه. بعد یه قیدی داره، خب این احسنه یعنی خوبتر، چرا احسنه خوبتر رو میخواد؟ برای چی؟ برای فیتبعون، چون میخواد به این حرف عمل کنه، چون میخواد از این حرف اتباع کنه، چون میخواد به این حرف ملتزم باشه. میفرماید این نشونه عقلشه. اولا دنبال حرف خوبتره، ثانیاً برای چی دنبال حرف خوبتره؟ برای اینه که به این حرف خوبتر برسه و عمل بکنه. چون ما یک عمر محدودی داریم دوستان، یا عمر محدودی داریم، اگر بخوایم عمر خودمون رو صرف کارهای خوب بکنیم ضرر میکنیم. نه اینکه عمرمون رو صرف کارهای بد بکنیم که چه خسران مبینی میکنیم که روشنه. مثل یه تاجر، دیدید یه تاجر میخواد تجارت کنه، میگه اگر این مال و تجاره رو بیارم اینقدر سود داره، اگه او یکی رو بیارم اونقدر سود داره، بیشتر سود داره. به طور طبیعی عقل تجاریش راهنماییش میکنه، میگه اون یکی رو بیار، او جنس رو بیار، بیشتر سود میکنی. تو چرا میری توی تجارتی که کمتر سود داره؟ یه حساب کتاب میکنه، میگه همین کارو میکنم. من که یه زمان میخوام صرف بکنم، من که یه انرژی میخوام صرف بکنم، زمان و انرژیم رو میبرم تو اون تجارتی که سود بیشتری داره. هیچ تاجر عاقلی نمیاد بگه که من یه جوری تجارت کنم که ضرر بکنم، حالا برم یه مال فاسد بیارم، برم یه جنس خراب، یه جنس فاسد بیارم بذارم باش تجارت بکنم. کی با جنس فاسد تجارت میکنه؟ کی با حرف فاسد تجارت میکنه؟ کی با عمل فاسد تجارت میکنه؟ کی با عمل بد سود میکنه؟ توی تجارت عادی نگاه تطبیقش بدید. در خود تجارت دوباره بین خوب و خوبتر تاجر انتخاب میکنه، میگه آقا عمر شما 50 سال، 60 سال، 70 سال، یه عمری دارید، اصلا نرید بین خوب و بد فکر بکنید. بین خوب و بد فکر بکنید ضرر میکنید. برید توی افقی بین خوب و خوبتر فکر بکنید که بگید این کاره در ماه مبارک رجب خوبه، این یکی کاره خوبتره. یعنی اگر مثلا ماه رجب من با ماهای بعدی قبلی من یا ماهای بعد از ماه شعبان و اینها بگم آقا خیلی اتفاق و تفاوت خاصی به وجود نیامد، که من در ماه رجب مثلا چه تفاوتی شد؟ یه لیستی از کارها به من دادن در ماه رجب، بعد جوهرشون هم نگاه بکنید خیلی دقیقه. ماه رجب ماه مبارک اصغره، ماه شعبان ماه مبارک اوسطه، و ماه رمضان ماه مبارک اعلاس. این ماه مبارک اصغر و مقدمه اولا ماهیه که توی اعمال ماه رجب نگاه بکنید، میگن سوره توحید 1000 بار بخونید، تقسیمش هم کردن. اگر شما بیایید روزی 23 تا مثلا بخونید تو جمعه های عددی بخونید، در طول یک ماه میشه 1000 بار سوره توحید رو خوندید. سوره توحید سوره اخلاصه، برای خالص کردنه. توی اذکار گفته شده که مثلا شما ذکر لا اله الا الله رو یا در طول ماه 1000 مرتبه بگید یا شبی 1000 مرتبه این ذکر لا اله الا الله رو بگید. شبی 1000 مرتبه یا در طول ماه 1000 مرتبه بگید. یه سری از کاری داریم از قبیل همین لا اله الا الله، یعنی تحلیل. این یکی از اعمال ماه رجب. یه بسته توحیدی. یه بسته دوم داره ماه مبارک رجب، بسته استغفار. استغفر الله ربی و اتوب الیه. آقا این رو روزی 70 بار بگید. دوباره استغفار ثانی رو میگه روزی 140 مرتبه بگید. یه استغفار دیگری داره میفرماید این رو روزی 13 مرتبه بگید. سه مدل، چهار مدل استغفار میده. یعنی یه دو تا بسته داره ماه رجب. یه بسته توحیدی داره، اخلاص داره، یه بسته استغفار داره. دوتاش برای صیقل دادنه، برای اینکه آدم خالی بشه از خطاها و اشکالات، این وجودش صیقل داده بشه. غبار روبیه ماه مبارک رجب، ماه غبار روبیه. این آینه ای که میخواد در مقابل حقیقت قرار بگیره، این دلی که میخواد در مقابل حقیقت قرار بگیره، اگر گردی، غباری، زنگاری برای این به وجود آمده، هی میگه سیقلش بدید، هی پاکش بکنید. ماه مبارک رجب برای این اتفاقه. میگه میتونید روزه بگیرید، سه روز، کمتر، بیشتر، یک ماه، این اذکار رو بگید، استغفار بکنید و هی لا اله الا الله، لا اله الا الله بگید. خود لا اله الا الله خیلی از جنبه هایی که عرضم به حضور شما، یه وزر و وبال هایی برای آدم به وجود میاد، هی اینا رو از بین میبره، پاک میکنه اینها رو. این دوتا اتفاق آدم رو آماده میکنه برای چی؟ برای خوب شنیدن، برای خوب دیدن، برای خوب فهم کردن. خوب شنیدن، خوب دیدن، خوب فهم کردن، این میشود مصداق این که وقتی میخواییم متوجه بشیم که این علائم حیاتی عقل فرد، علائم حیاتی عقل این انسان درست کار میکنن یا علائم حیاتی عقلش درست کار نمیکنه. میگه ببینید که مصداق فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هست یا نه. بین خوب و خوبتر میتونه خوبتر رو تشخیص بده یا نمیتونه خوبتر رو تشخیص بده. میگه این رو بذارید معیار، این رو بذارید ملاک، بعد ببینید که چطور از لغو پرهیز میکنه، از منکر پرهیز میکنه، میره دنبال حرفهای خوب و خوبتر. حضرت سید الشهدا فرمود که اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظكم بما هو حق لكم علی. شما حرف من رو بشنوید حرف رو. ببینید انسان ها به یه جایی میرسن، بعضی ها فکر میکنن میگن آقا حالا اگر ما مثلا یه جورایی کارامون اشکال داره یا رعایت نمی کنیم یا بعضی خطاها رو مرتکب میشیم، ولی اگر امام زمان آمد ما خلاصه با تمام وجود میشیم مثلا سرباز امام زمان و هرچی آقا گفت میگیم چشم. اینطور نیست. آقا این همه امام معصوم آمد. حضرت فرمود حرف من رو گوش کنید. اسمعوا قولی. بابا این حرف من رو گوش بکنید، اول گوش کنید. حاضر نبودن گوش کنن، این خیلی فاجعه است. حالا یه وقتی گوش میکنن میگن قبول نداریم، ولی وقتی یک کس اصلا حاضر نیست حرف خوب رو گوش کنه، ببینید چه انسانیتی میشه. یک کسی رو میخوای نصیحتش کنی، اصلا حاضر نیست به نصیحتت گوش کنه، گوش نمی کنه اصلا. یعنی بعضی ها اصلا میگن که آقا تو اگر به حرف خوب گوش کنی شاید بفهمی، چه برسه به این که گوش نمی کنی اصلا. چه وضعیتی به وجود میاد برای این انسان؟ اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظكم بما هو حق لكم علی. بذارید من شما رو موعظه کنم، بگم اصلا فلسفه اومدن من چی بوده. دوستان، ما در طول تاریخ همیشه از ابتدای خلقت تا اینجا همین مشکل استماع قول حق رو داشتیم و این ضعف عقل در فهم قول حق این زندگی ها رو تباه کرده، حیات بشریت رو تباه کرده، حیات جوامع رو تباه کرده. 950 سال حضرت نوح حرف زد، دعوت کرد، 8 نفر یا 80 نفر ایمان آوردن. 950 سال حضرت ابراهیم استدلال کرد، حضرت موسی، حضرت عیسی، یکی بعد از دیگه. حضرت فرمود که یه آزمایشیه، یه امتحانیه، ما از یه جایی حالا میرسیم به یه نهری، گوش کنید این حرف رو، به یه نهری میرسیم، از این نهر شما یک غرفه بیشتر نخورید، یک کفه آب. حالا اینا هم از یه صحرایی رد شده بودن، خب تشنه هم بودن، حالا بایستی در حد این که مثلا یه کسی هم خیلی توی ماه مثلا رمضان خیلی گرم آفتابی سوزان و اینا روزه گرفته باشه، بگن آقا مثلا در حد یه نیم استکان مثلا آب بیشتر شما حق نداره، حتی یه استکان. این آب مثلا نهر جاریه خیلی گوارا و خیلی میخواد که این حرف آدم گوش کنه. گوش نکردن، گوش نکردن. بعد همه دوچار مشکل شد، بعد دوچار مشکل شدن تا حدی که میده منطقشون چطور خراب میشه، منطق آدم ها وقتی حرف حق رو گوش نمی کنن. ببینید حرف زدنش چجور میشه، اینجور میشه: اذهب انت و ربک نحن هاهنا قاعدون. مثلا موسا تو با خدات برو به جنگ، ما هم اینجا نشستیم. ببین این میشه منطق آدم ها. وقتی که اون داده های فکریشون غلط میشه، ببین منطق استدلالیشون اینطوری میشه، اینطور منطقشون خراب میشه. پس این بشارت به بندگان خوب خدا که نسبت به حرف ها، موعظه ها گوش شنوا دارند، بهترین حرف رو، نه حرف خوب معمولی، نه بین خوب و خوبتر، خوبتر رو، حرف خوبتر رو گزینش میکنن، اختیار میکنن. بعد یه سری الزاماتی داره، من جمله این که حضرت فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر دلاتون رو یکم کنترل میکردید، زبوناتون هم یکم کنترل میکردید، پیامبر میفرماید هر آنچه را که من میشنوم شما هم میشنیدید. یعنی این قوه سامعتون درست میشد. یکی این که زبونتون، حضرت میفرماید خوب کنترل نمیکنید، این زبون 24-5 گناه میکنه، زبانتون رو کنترل نمیکنید. دوم دلتون رو کنترل نمیکنید، همه جا دلتون میره. یعنی یکی مدیریت بر عواطف و احساساتتون و تمایلاتتون ندارید، تمایلاتتون رو مدیریت نمی کنید. دو بر زبانتون مدیریت ندارید، نه زمام زبانتون در دستتانه نه زمام دلتون. عقل رو هم برای چی میگن عقل؟ عقل، این کلمه عقل از عقال گرفته شده. عقال به اون جایی وقتی که میخواستن اینها شتر رو بنشونن روی زمین، بعد شتر بلند نشه، حرکت نکنه، با یه تنابی پاش رو میبستن، میگفتن عقالش کردن. این شتر رو نگهش داشتن. میگن عقل اون چیزیه که نگه میداره، زبان رو نگه میداره که خطا نکنه، دل رو نگه میداره که خطا نکنه، نگه میداره بر صراط درست. بعد انسان میتونه بهترین رو انتخاب بکنه. بهترین رو که انتخاب میکنه، بهترین حرف، بهترین اندیشه، بهترین راه، بهترین تصمیم، بهترین انتخاب، بهترین اقدام، اینها میشه ثمره عقل انسان. دیگه این بهترین ها رو بذارید کنار هم دیگه. ببینید وقتی مردم بهترین انتخاب رو میکنن چه برکاتی داره برای جامعه؟ وقتی انتخاب بهتر نمیکنن چه اتفاقی میفته؟ وقتی مردم بهترین اندیشه رو انتخاب میکنن چقدر برکت داره؟ وقتی اندیشه بهتر رو انتخاب نمیکنن چه تبعاتی به وجود میاد؟ حالا چه در بعد اجتماعیش در نظر بگیرید و سیاسیش، چه در بعد فردی، در حیات فردی و در زندگی فردی. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما و شما این عنایت رو بفرماید که بتونیم هم حرف حق رو بشنویم، فهم کنیم، درک بکنیم، و بعد فرمود که فیتبعون، و تبعیت و التزام و تقید داشته باشیم به معنای حقیقی کلمه، هم حرف خوب رو بشنویم و هم خوب عمل بکنیم. خودمان هم حرف خوب بزنیم و خوب حرف بزنیم توامان با هم دیگه، تا اینکه بتونیم به اون نتایج مطلوب به حول قوه الهی برسیم. عرض ما تمام. انشالله بهره میبریم از برادر عزیز و ارجمندمون حاج آقای هادیان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.